شما مثل که جواب درسته یم آ شما مثل که جواب درسته هفته بعد اون آبیه رو را میندازیم این دیگه خاموش میشه. من دور به سایر کولر نیوردم، تفسیر من نیست، من مغازه به سایر کولر نیوردم. اون با همون درجهش میتونی کم و زیاد کنی که گرم
پرراش متحرک
نمی میدم.
عرض سلام میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان. خب باز توفیق اجباری شد که من خدمت دوستان برسم و این توفیق اجباری رو هم مسبب آقای دکتر مهرائین بودند که چیزی اعلام کردند و من در مقابل کار انجام گرفته قرار دادند. موضوع درس رو هم خودشون انتخاب کردن، یعنی همه چیز دست خودشون، با اینکه ما برای آزادی خون دادیم ولی هیچ تأثیری این خونهایی که دادیم برای آزادی نکرد. هنوز هم زیر استبدادیم، اما مستبد تا مستبد خب فهم کنیم. عرض کنم که درسی که برای من آقای دکتر مهرائین مقرر فرمودند مبانی فلسفی علوم انسانیه، که علوم انسانی چه مبانی و بنیادهای فلسفی دارند. و مراد از علوم انسانی هم در اینجا علوم تجربی انسانیه. علوم تجربی به دو دسته قابل تقسیمند، یکی علوم تجربی طبیعی که سه علم بزرگند، یعنی فیزیک، شیمی و زیستشناسی، یکی هم علوم تجربی انسانی که عبارتند از روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست. حالا بحث بر سر اینه که مبانی فلسفی علوم انسانی، یعنی مبانی فلسفی علوم تجربی انسانی کدامند. بحث بر سر اینه. اول نکته ای که باید من متعرض بشم اینه که تحقیق در مبانی فلسفی علوم انسانی چه فایده و چه ضرورت داره، چه فایده داره که ما بحث کنیم درباره مبانی فلسفی علوم انسانی و احیانا آیا این فائده به حد ضرورت میرسه، ضرورت داره که ما مبانی فلسفی علوم انسانی رو در بابش تحقیق کنیم یا نه؟ من این بحث رو فقط اشاره میکنم که چه فوائدی داره. اولین فائده این بحث این است که نشان داده میشه در این بحث که برخلاف تصور بعضی، علوم تجربی عموماً و از جمله علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و سایر علوم انسانی، اینها کاملاً نیازمند به فلسفه‌اند و بنابراین هیچ گونه استقلالی نمیتونن از فلسفه داشته باشن. کما اینکه در جای دیگری من بحث کردم که عکسش هم درسته، فلسفه هم نمیتونه استقلال داشته باشه از علوم انسانی. هم فلسفه در جهاتی نیازمند به علوم انسانیه که البته در این تر بحث من این نیست، و هم علوم انسانی شدیداً حاجت دارن، نیاز دارن به فلسفه، که این نکته دومه که در واقع محل بحث من در این ترم خواهد بود. این یک نکته. نکته دومی که این بحث رو بهش فائده میده و حتی براش ضرورت پدید میاره اینه که بسیاری از دیدگاه‌هایی که ما در علوم انسانی اتخاذ می‌کنیم رمز اتخاذ شدن اون دیدگاه‌ها اینه که عالمان علوم انسانی بدون اینکه توجه داشته باشند یک سلسله دیدگاه‌های فلسفی دارند و بنابراین اگر بخوایم ببینیم که اون دیدگاه‌هایی که در علوم انسانی اتخاذ کرده‌اند چقدر پذیرفتنی است یا چقدر ناپذیرفتنی، باید به مبانی فلسفیشون رجوع کنیم. یعنی بحث در سطح خود علوم انسانی خیلی وقتا قابل فیصله نیست. خیلی دیدگاه‌هایی که روانشناسان با یکدیگر دارند و مختلفند با هم در این جهات، یا جامعه شناسان یا اقتصاددانان یا عالمان سیاست، اصلا تو حد خود اون علمشون نزاعشون نمیشه فیصله داد. باید به عمق رفت، یعنی رفت به اون مبانی فلسفی که دارن و دید تو اون مبانی فلسفی که روبناش شده این دیدگاه های علوم انسانی، تو اون مبانی فلسفی حق با کیه و حق با کی نیست. به تعبیر دیگری خیلی وقتها ما اگر در سطح علوم انسانی بمانیم، نه همیشه اما خیلی وقتها، اگر ما در سطح علوم انسانی بمانیم واقعا نمیتونیم بین چند تا دیدگاه که در یک علم انسانی ارائه شده یکیشو انتخاب کنیم. نمیتونیم بفهمیم که کدوم یک از اینها به واقع نزدیکترند، کدوم یک از واقع دورترند، مگر اینکه بریم به اون مبانی زیرینشون، به اون زیربناهای فلسفیشون نگاه بکنیم و اونجا بفهمیم که آیا اون زیربنای فلسفی رو ترجیح میدیم یا این زیربنای فلسفی رو. اون وقت وقتی یک زیربنای فلسفی رو ترجیح دادیم، اون وقت میتونیم روبنای روانشناختیش رو یا روبنای جامعه شناختیش رو یا روبنای اقتصادیش رو یا روبنای سیاسیش رو میتونیم بر بدیلها ترجیح بدیم، بر رقیبها ترجیح بدیم. عنایت میکنید؟ دیدید که بعضی وقتا دو تا با هم نزاع دارن، میان پیش شما برای داوری، بعد شما هر چی دقت میکنید نمیتونید بینشون داوری کنید که حق با اینه یا با اون. وقت یکی میگه آقا اینا چیزهای نگفته دارند، اگه اون چیزهای نگفتشونو میگفتن اون وقت میفهمیدید که حق با اینه یا با اون. یعنی یه چیزایی هم به صورت عمقی‌تر وجود داره که اون چیزهای عمقی‌ترشونو اگر میگفتند میتونستید بفهمید حرف با چیه، ولی چون نمیگن و میگن این حرفای رویی نشون میگن، اون وقت عرض کنم که میفهمید. یعنی ممکنه بگه که آقا این همسر من اصلا لباسای من رو تا الان اتو نکرده. خب شما میگید عزیز من اگه مشکل اینه که تو معناش اینه که ماهی 20,000 تومن 25,000 تومن خرج داری که لباستو بدی اتوشویی اتو کنن. این چی دیگه نباید کانون خانواده رو از هم بپاشه. میگه ها همینه دیگه. اما یک کسی میاد به شما میگه آقا شما قره این سخن نشید، این که اگه خرج این بود که خرجش ما 25,000 تومن 30,000 تومن فقط پول اضافه میخواست که آدم بده لباسش رو اتوشویی اتو کنن. اینا یک مشکل عمیق‌تر دارن. مشکل عمیق‌تر رو که بررسی میکنیم اینه آها بله یه چیز خیلی رویینیه. اگر تازه باشه معلول اون چیز زیرینه، گاهی وقتا حتی معلول اونم نیست، اصلا بیخبر از اونه. برای ردگم کردنه و دعا باید بکنیم که این ردگم کردن ها ما رو فریب ندیم. این داستان واقعا تو علوم انسانی وجود داره و خیلی از نزاع‌هایی که در عالم علوم انسانی وجود داره را تا به مبانی شروع نکنیم نمیتونیم فیصله بدیم. اینم کار دوم. نیاز سومی که ما به این بحث داریم اینه که بسیاری از اصطلاحات علوم انسانی قابل تدقیق نیستند مگر اینکه ما از مبانی فلسفیشون خبر داشته باشیم. در قسمت قبل گفتم بسیاری از نظریات و دیدگاه ها رو نمیتونیم بینشون اتخاذ موضع کنیم. اینجا میگم اصلا خود مفهوم، توجه میکنید، خود مفهوم اصلا قابل تدقیق نیست. یعنی خود مفهوم رو نمیشود واشکافت مگر اینکه ما فلسفه و مبانی فلسفی رو در کار بیاریم. مثلا ببینید در روانشناسی یک بحث وجود داره که بحث خیلی مهمی هم هست، که آیا انسان به صورتی ساخته شده که خودگزینه همیشه، یا به صورتی ساخته شده است که میتونه گاهی خودگزین باشه و خواهی و گاهی دیگرگزین. درسته؟ یعنی آیا ما را چنان ساختن که دست به هر کاری که بزنی، خرد یا کلان، مهم یا غیر مهم، نفع خودمونو در نظر میگیریم، یا نه ما رو به صورتی ساختن که هم نفع خودمونو در نظر میگیریم در بعضی از مواقع و هم میتونیم در بعضی از مواقع نفع دیگری رو در نظر بگیریم و حتی نفع دیگری رو بر نفع خودمون ترجیح بدیم. یعنی آیا ما ایگویست صرفیم، خودگزین صرفیم، خودگرای صرفیم، یا علاوه بر گرایش های ایگویستیک و خودگزینانه گرایش های آلتروئیستیک و دیگر گزینانه هم در ما هست؟ این یک وقت بحث بر سر اینه که کدوم که از این دوتا حق میگن. این به کدوم قسمت سخنم برمیگرده؟ به بند قبلی سخنم برمیگشت که اگر بخوایم ببینیم حق با روانشناسانی است که میگن انسان فقط دارای گرایش های خودگزینانه است، یا نه حق با اون روانشناسانی است که میگن انسان علاوه بر گرایش های خودگزینانه گرایش های دیگر گزینانه هم داره. اگر بخوایم ببینیم حق با کدامه، چه بسا نیازمند باشیم به اینکه به مبانی فلسفی رجوع کنیم. اینو در قسمت قبل میگفتم. اما تو این بند سوم یه چیز مهمتر میخوام بگم و اون این که اگر بخوایم بگیم حق با خودگزینانن، حق با خودگزینانه، یا اونایی که میگن ما هم خودگزینی داریم و هم دیگر گزینی، وقت یک سوال پیش میاد، اصلا مرز میان خود و دیگری کجاست؟ اول باید روشن کنیم که خودگزینی یعنی کیرا گزیدن و دیگر گزینی یعنی کیرا گزیدن. بنابراین مرز بین خود و دیگری کجاست؟ یعنی مرز بین من و جز من کجاست؟ مرزش کجاست؟ پوست بدن من مرز میان من و دیگریه؟ یعنی از این پوست هر چه به تو میرید منم و هر چه از این پوست برید اونورتر تویی دیگری؟ آیا میشه گفت مرز بین من و تو رو پوست بدن من تعیین میکنه که اون چیزی که از این پوست دیگه میره اون طرف در جهات ششگانه اون دیگریه و هر چه تو باشه این خوده. میشه اینو گفت؟ نه ظاهرا نمیشه گفت. منعت میکنی؟ اون وقت این سوال پیش میاد که اصلا من و جز من و دیگری مرزش کجاست؟ کجا من از دیگری جدا میشم که بگیم حالا فلانی آیا من خودش رو بر دیگری ترجیح داد یا دیگری رو بر من خودش ترجیح داد؟ این اصلا بحث اتخاذ نظریه نیست، بحث مفهوم منه، مفهوم خود، مفهوم من و خود روانشناسی و خود عرض کنم که هیچ علم انسانی دیگری بدون رجوع به یک سلسله مبانی فلسفی نمیتونه روشن بکنه. اینه که من میگم تدقیق، یعنی با دقت معین کردن مفاهیم علوم انسانی خیلی وقتا نیازمند به چیه؟ نیازمند به عرض کنم که فلسفه است. مثلا نزاع بین فرض کنید که سوسیالیست ها و لیبرالیست ها در اقتصاد و در سیاست اینه که اگر منافع من با منافع جمع با یک دیگر تقابل پیدا کرد باید چه کرد؟ توجه میکنی؟ آیا منافع من باید بر منافع جمع مقدم بشه یا منافع جمع باید بر منافع فرد مقدم بشه؟ کدومش؟ به صورت دومی هم میشه همین نزاع رو تصویر کرد که نزاع میان سوسیالیست ها و لیبرال ها در اینه که اگر بین عدالت و آزادی تعارض پیدا شد باید آزادی رو ترجیح داد بر عدالت آنچنان که لیبرال ها میگن، یا عدالت رو باید ترجیح داد بر آزادی چنان که سوسیالیست ها میگن. هر کدام از این دو جور تصویر کنی بازم چهار تا مفهوم وجود داره که باید تحقیق بشه. یکی گفتید فرد بر جمع باید مقدم بشه یا جمع بر فرد؟ اصلا فرد و جمع کجا از هم جدا میشن؟ فرد یعنی چه؟ جمع یعنی چه؟ و اگر به صورت دوم هم تصویر کنید میگید عدالت باید بر آزادی مقدم بشه یا آزادی بر عدالت، تدقیق مفهوم عدالت و تدقیق مفهوم آزادی این در فلسفه صورت میگیره. این غیر از اینه که حالا ما طرفدار سوسیالیست ها بشیم یا طرفدار چی؟ لیبرال ها بشیم، چون او اتخاذ موضع میخواییم بکنیم. اینجا نه، اصلا هنوز به اتخاذ موضع نوبت نرسیده. میخواییم ببینیم خود مفهوم فرد یعنی چی؟ آیا مفهوم فرد همون مفهوم شخصه؟ یعنی ایندیویجوال که گفته میشه همون پرسنه؟ یا چیز دیگری محل بحثه؟ خب اینا یک سلسله مفاهیم فلسفی. عنایت میکنید. اینم یک. و اما فائده چهارم هم اینه که چون هرچه دیدگاه های فلسفی ما از هم دورتر بشه علوم انسانیمون هم از هم در علوم انسانی هم از هم دورتر میشیم و هرچه دیدگاه های فلسفیمون به هم نزدیک بشه در علوم انسانی هم به هم نزدیکتر میشیم. از این نظر برای این که ببینیم علوم انسانی باید برن به طرف واگرایی یا به طرف همگرایی، یعنی آیا در علوم انسانی مثلا در روانشناسی مثلا در جامعه شناسی آیا روانشناسان و جامعه شناسان باید به طرف وحدت نظر بیشتر برن یا به طرف کثرت انظار؟ این بستگی داره به اینکه این مبانی فلسفیشون آیا داره همگرا میشه یا واگرا میشه. به عبارت دیگر از آنجایی که هر همگرایی در علوم انسانی ناشی از یه همگرایی در فلسفه است و هر واگرایی در علوم انسانی ناشی از یک واگرایی در فلسفه است، از این لحاظ هم ضرورت داره که ما دیدگاه های فلسفی ناظر به علوم انسانی رو بررسی کنیم و ببینیم آیا در فلسفه سرنوشت ما روز به روز به طرف واگرایی بیشتره که در اون صورت باید انتظار داشته باشیم که علوم انسانیمون هم روز به روز واگراتر بشن، یا سرنوشت فلسفه داره به طرف چی میره؟ به طرف همگرایی بیشتر که در اون صورت میتونیم انتظار داشته باشیم که در علوم انسانی هم همگرایی ما روز به روز بیشتر خواهد شد. خود این که در فلسفه وضع از چه قراره خودش سوال خیلی مهمیه. یعنی آیا از روز نخست پیدایش فلسفه تا زمان ما روز به روز واگرایی ها در فلسفه بیشتر شده یا همگرایی ها در فلسفه بیشتر شده؟ آیا فیلسوفان، مثلا فیلسوفان امروز در قیاس با فیلسوفان 2000 سال پیش بیشتر دیدگاه‌هاشون از هم دوره یا در قیاس با اونها بیشتر به هم چی شدن؟ نزدیک شدن؟ چون هر چه در اینجا بگیم عینش در علوم انسانی باید منتظر و متوقع باشه، یعنی انتظار داشته باشیم که عینش در علوم انسانی هم رخ بده. من این 4 تا نکته رو فقط اشاره بهش کردم و الان دیگه نمیخوام به این بحث بپردازم. این نکته که میخواستم قبل از ورود در بحث بگم. نکته دیگری هم قبل از ورود در بحث میخوام عرض بکنم و اون نکته اینه. که ما در اینجا انگار به صورتی سخن میگیم که ما با دو رشته علم انگار سر و کار داریم. یکی علوم تجربی و یکی هم فلسفه. مگر ما انواع دیگر علوم نداریم؟ ما الان جوری حرف میزنیم که میگیم مبانی فلسفی علوم انسانی، مرادمون هم از علوم انسانی علوم تجربی انسانیه. پس انگار ما فلسفه ای داریم و علوم تجربی که حالا ما بخش علوم تجربی انسانیشو باش سر و کار داریم. مگه ما رشته های دیگر علمی غیر از فلسفه و علوم تجربی نداریم؟ جواب اینه که چرا؟ ما غیر از فلسفه و علوم تجربی چند شاخه دیگر علمی هم داریم. یکی علوم منطقی ریاضی. علوم منطقی ریاضی نه فلسفی هستند نه تجربی هستند. علوم منطقی و ریاضی که من هم سرنوشتشون میکنم به خاطر جهتی. اینا نه فلسفی هستند نه تجربی هستند. یک. علوم تاریخی هم داریم که اونا هم نه تجربی هستند نه فلسفی هستند. علوم عرفانی هم داریم که اونا هم نه تجربی هستند و نه فلسفی هستند. توجه میکنیم. علوم ادبی و هنری هم داریم که اونا هم نه تجربی هستند و نه فلسفی هستند. و احیاناً این آخری رو با یه قید احیاناً میگن، احیاناً علوم دینی و مذهبی هم داریم. توجه میکنیم که اونا هم نه فلسفی هستند و نه چی هستند؟ و نه تجربی هستند. پس ما 5 شاخه علم دیگه هم داریم. پس چرا ما جوری انگار داریم صحبت میکنیم که انگار فقط این دوتا را داریم؟ دوتا جواب میتونم بدم. یک جواب که میخوام خودم رو آسوده خاطر بکنم او اینه که هیچی دیگه، همه ثوابهای عالم رو که ما نباید بکنیم، بقیهش رو گذاشته این بقیه بررسی کنن با یک دیگر ارتباطشون رو. توجه میکنیم؟ این یک جوابه که خب حالا ما اینا به عهده گرفتیم، مگه ما باید همش رو به عهده بگیریم؟ حالا کسی ترافیک تهران رو حل کرد، وقت باید بگن آقا مسئله بارندگی رو تو تهران تو باید حل بکنی. خب میگه لااقل ما ترافیک تهران رو حل کردیم، حالا بارندگیش رو یکی دیگه مسئله شو حل بکنی. درسته؟ خب اونم گذاشتیم برای بقیه همه ثواب‌ها رو که ما نباید بکنیم. عرض کنم که این یک جواب، اما جواب دقیق تر این نیست. جواب دقیق تر که دیگه نمیخوام اثباتش بکنم اینه که همه اون علوم دیگر وقتی مداقه میکنید برمیگردن یا به فلسفه یا به علوم تجربی. به ظاهر 5 رشته دیگرن، ولی در یک سطح عمیق‌تری هر کدام از اون 5 رشته یا برمیگردن به علوم فلسفی و یا برمیگردن به علوم تجربی. ولی چون دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، دیگه جواب اول رو گفتم که خودم رو آسوده بکنم بگم هیچی، ما فقط میخوایم به این بپردازیم. ولی در واقع معال همه علوم بالمعال برمیگرده به علوم فلسفی و علوم تجربی. از این نظرم بعضی از معرفت شناسان به جای این که بیان و منابع معرفت رو، منابع شناخت رو 6 تا بدونن، میگن منابع شناخت 2 تاست، عقل و حس. چون میدونن اون چهار تای دیگه هم یه جوری آهسته آهسته چی میشن؟ ریداکشن میشن و ارجاع و تحویل میشن به همین حس و عقل. خب وقت حس بالمعال علوم تجربی رو درست میکنه و عقلم بالمعال علوم فلسفی رو درست میکنه. اینم نکته دوم بود که در مقدمه یه بحث میخواستم عرض بکنم. درسته؟ خب نکته سوم اینه که علوم تجربی یک سل مشترکن، چه علوم تجربی طبیعی چه علوم تجربی انسانی، یک سلسله مبانی فلسفی دارند. علوم تجربی به طور کلی، چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و چه علوم تجربی انسانی، اینا همشون از آن رو که علوم تجربی اند یک سلسله مبانی فلسفی مشترک دارند. من به اون مبانی فلسفی مشترک نمیخوام بپردازم، چون اگر اون بود وقت عنوان درس اون رو باید میذاشیم چی؟ مبانی فلسفی علوم تجربی. با اینکه نه، من مبانی فلسفی یه بخش از علوم تجربی رو میخوام بگم، علوم تجربی انسانی. بنابراین مبانی فلسفی مشترک میانه همه علوم تجربی رو من نمیخوام بحث کنم، مثل مثلا بحث علیت. یکی از مبانی فلسفی همه علوم تجربی بحث علیت، یکی از مبانی فلسفی همه علوم تجربی بحث استقراره. توجه میکنی؟ یکی از مبانی فلسفی همه علوم تجربی بحث قانون. این سه تا از مهمترین مبانی فلسفی همه علوم تجربیه. بحث علیت که یک بحث فلسفیه، بحث استقراء اونم یک بحث فلسفیه، و بحث قانون. میگیم یکی از قوانین فیزیک این است که، یا یکی از قوانین جامعه شناسی این است که، اصلا قانون یعنی چی؟ من اینا رو نمیخوام بحث بکنم. یاد میکنیم اینا چون مشترکن من به عهده نگرفتم. باز برمیگردیم به همون که خب همه ثواب ها رو که من نباید بکنم. توجه میکنید؟ اینو به عهده نمیگیرم. بعد از این که این مبانی مشترک رو همه علوم تجربی اعم از طبیعی و انسانی داشتن، اون وقت علاوه بر اینا یک سلسله مبانی فلسفی اختصاص داره به علوم تجربی طبیعی، و یک سلسله از مبانی فلسفی هم اختصاص داره به علوم تجربی انسانی. خب شکی نیست که من اون مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی طبیعی رو هم بحث ازش نمی کنم. پس فقط میمونه چی؟ مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی انسانی، نه مشترک میان علوم انسانی و علوم طبیعی، و نه خاص علوم طبیعی. اونایی که خاص علوم چیه؟ انسانیه. اینا رو میخوام بحث بکنم. اینم نکته سومی بود که برای تحدید حدود باید میگفتم. و اما نکته چهارم که میشه نخستین بحث از خود بحث، اون اینه که وقتی شما میگید مبانی فلسفی علوم تجربی انسانی رو میخواید بررسی کنید، انگار ما قبول کرده ایم که علوم تجربی فلسفی نیستن و علوم فلسفی هم تجربی نیستن. خود این از کجا میگی؟ آیا علوم تجربی غیر از علوم فلسفی هست؟ هنوز که مشخص نکرده اید. نهت میکنی که عرض کنم؟ شما وقتی میگید مبانی فلسفی علوم تجربی انسان رو میخوام بیان کنم، یعنی که گویی قبول دارید علوم تجربی غیر از علوم فلسفی هست. علوم تجربی با علوم فلسفی دو تا چیز هست. یعنی علوم تجربی غیر از فلسفه هست؟ آیا علوم فلسفی غیر از علوم تجربیه؟ یعنی آیا یک علوم تجربی داریم و یک شاخه های مختلف فلسفه؟ جواب اینه که بله. جواب اینه که خب اگر بله، مرز بین علوم تجربی و فلسفه کجاست؟ و این اولین مبحث از خود مباحث ماست که مرز میان فلسفه و علوم تجربی کجاست؟ یعنی اگر من چه ادعایی بکنم شما میگید که این جزء علوم تجربیه، و اگه چه ادعایی بکنم میگید این جزء علوم فلسفیه. مثال میزنم، من درباره انسان این ادعا رو میکنم، مثال میزنم، میگم آزادی ما از جهات مختلفی دست کشه. عرض کنم که مثلا من اینو درباره انسان میگم، میگم همه انسان ها ذاتاً نیکخواهند، زندگی اجتماعی است که اونها را به بدخواهی سوق میده. این یک نظریه که نظریه ژان ژاک روسوئه. این نظریه در مقابلش میگم همه انسان ها ذاتاً بدخواهند، زندگی اجتماعی است که اونها را به نیکخواهی سوق میده که نظریه هابزه. درسته. و یه نظریه سوم که انسان ها ذاتاً نه نیکخواهند نه بدخواه، وقتی که وارد زندگی اجتماعی شدند زندگی اجتماعی یا نیکخواهشون میکنه یا بدخواه، که این نظریه بهش میگن نظریه لوح سفید، تابولا رازا. یعنی انسان یه لوح سفیدیه که کی روش این روی این لوح چیز مینویسه؟ زندگی اجتماعی، جامعه، اجتماع. خب اینا سه تا نظرن، هر سه درباره چی هم؟ انسان هم دیگه. آیا انسان ذاتن نیکخواه، جامعه بدخواهش میکنه؟ که ژان ژاک روسوی فرانسوی میگفت، یا انسان ذاتن بدخواهه و زندگی اجتماعی سوقش میده به طرف نیکخواهی که تامس هابز میگفت، و یا نه ذاتن انسان نیکخواه نه بدخواه، بسته به این که در چه جامعه‌ای باشه یا نیکخواه میشه یا بدخواه میشه، که لاک میگفت، جان لاک میگفت، و میگفت انسان یه لوح نانوشته است. خب آیا این یک بحثی است در روانشناسی که بشه چی؟ بشه از علوم تجربی انسانی، یا این یک بحث فلسفیه؟ درسته؟ آیا اینا فیلسوفان باید بحث بکنن در بابش یا روانشناسان؟ حالا اگر به جای روانشناسانم بگی جامعه شناسانم باز فرق نمیکنه ها. بالاخره روانشناسان و جامعه شناسان باید جواب این سوال شقی رو بدن، یا فیلسوفان باید جواب سوال این سوال شقی رو بدن، کدومشه؟ یعنی آیا این سه نظریه‌ان در حوزه فلسفه یا سه نظریه‌ان در حوزه علوم تجربی انسانی؟ این برمیگرده به این که ما از کجا باید یه ادعا رو بفهمیم مربوط به علوم تجربیه یا مربوط به چیه؟ فلسفه است. یعنی مرز بین علوم تجربی و علوم فلسفی این کجاست؟ یا مسئله جبر و اختیار راجع به انسان دیگه، آیا انسان در همه کارهاش مجبوره یا همه کارهای انسان ارادیه، یا در بعضیش انسان مجبوره در بعضیش هم دارای اراده است؟ این آیا یک بحث فلسفیه یا یک بحثی است مربوط به روانشناسی که بشه یکی از علوم تجربی انسانی؟ این فیلسوفان باید بحث بکنن به نظر شما یا روانشناسان؟ کدوم؟ همون بحثی که به مناسبت دیگری گفتم، آیا انسان فقط خودگزینه یا نه گاهی خودگزین میشه گاهی دیگرگزین؟ این آیا روانشناسان باید بحث بکنن به نظر دقی یا فیلسوفان باید بحث بکنن؟ اگه گفتید روانشناسان، پس معلوم شد به حوزه علوم تجربی مربوط میشه، علوم تجربی انسانی البته، یا به حوزه فلسفه مربوط میشه. اصلا کجاست مرز میان فلسفه و علوم تجربی که بتونیم بفهمیم که آیا ما داریم بحث فلسفی میکنیم یا بحث عرض کنم که مربوط به علوم تجربیه انسانی. من خیلی وقتا دوستان میان پیش من میگن که یک موضوع برای رساله‌مون می‌خوایم بنویسیم، مثلا در علوم انسانی دارن دکتری میخونن، فوق لیسانس میخونن، میگن یه موضوع برای رساله‌م میخوام. حالا یا دارن جامعه شناسی میخونن یا اقتصاد میخونن یا سیاست میخونن یا روانشناسی، هر چیزی. من موضوعی یا موضوعاتی پیشنهاد میکنم، بعد میرن و مدتی بعد میگن که تو دپارتمان که میخواستن تصویب کنن گفتن این بحث بحث فلسفیه، این جامعه شناختی نیست، روان شناختی نیست. وقت بنده باید بگم که نه بابا، این روان شناختیه، این جامعه شناختیه. میگن بحث فلسفیه و بنابراین این مال دپارتمان های فلسفه است. چرا تو که میخوای دکترای روانشناسی بگیری این موضوع انتخاب کرده ای، یا دکترای جامعه شناسی میخوای بگیری این موضوع انتخاب کرده ای؟ اون وقت حالا باید هی این ببره و بیاره، حرف منو ببره پیش اونا، حرف اونا رو باز بیاره پیش منو، همینطور بالاخره این وسط توجه میکنی. و مخصوصا دیگه اگه گفتن فلسفیه که دیگه نه فقط گفتن از حوزه کار رشته ما بیرونه، اصلا دیگه میخوام بگن شر و برم هست. چون فلسفه هم خیلی وضع اینجوری هم متاسفانه پیدا کرده، توجه میکنید؟ حالا اگه فقط میگفتن خب حالا روانشناسی نیست، این مربوط به علم فخیم فلسفه است، باز یه چیزی. اما وقتی هم میگن فلسفه، معمولا یه نگاه ترحم‌آمیز به اون دانشجو میکنن که این بدبخت هم بالاخره افتاد تو این وادی این شر و برایی که بهش میگن فلسفه، توجه میکنید؟ میخوان این هم بگن. من یادم میاد که تا قبل از انقلاب هر سخنی رو میخواستیم بگیم آقا شعر رو بر، میگفتیم آقا دیگه داری شعر میگی، این شعر یعنی شعر رو بر. بعد از انقلاب به یمن انقلاب اسلامی هر حرف عقلانی میگن این فلسفه است و فلسفه یعنی شعر رو بر، توجه میکنی؟ خب دیگه اگه این باشه که دیگه وضع خیلی خرابتر هم هست، توجه میکنی؟ مرز میان علوم تجربی و فلسفه کجاست؟ چجوری ما میتونیم این مرز رو ابداع کنیم و بگیم آها نه، این به حوزه جامعه شناسی مربوط میشه نه حوزه فلسفه، یا نه به حوزه فلسفه مربوط میشه نه حوزه مثلا جامعه شناسی. خب این نکته تا زمان فرانسیس بیکن در فلسفه غرب اصلا این سوال طرح نشده، توجه میکنی؟ حالا چرا تا زمان فرانسیس بیکن طرح نشده بود، یعنی تا قرن 16 و 17 چرا طرح نشده بود، باز اونم نمیخوام بگم که چه شد که در زمان فرانسیس بیکن این سوال طرح شد، توجه میکنید؟ که مرز میان علوم تجربی از فلسفه کجاست. خود فرانسیس بیکن یک رأی داشت و اون این که می گفت مرز میان فلسفه و علوم تجربی اینجاست، هرگاه سخنی دارای پیش فرض گفتید با چی سر و کار دارید؟ با فلسفه سر و کار دارید. و هر وقت سخنی گفتید که هیچ پیش فرضی نداره، اون وقت با چی سر و کار دارید؟ با علم سر و کار دارید. یعنی فرق میان فلسفه و علم در این میشد که آیا شما پیش فرض دارید یا پیش فرض ندارید. میخواست بگه علوم تجربی هیچ پیش فرضی ندارد. چرا؟ چون دائما طبیعت در اختیارشونه، رجوع میکنن به طبیعت ببینن آیا سخنی که گفتند صادقه یا سخنی که گفتند چیه؟ کاذبه. چون علوم تجربی با طبیعت و با انسان سر و کار دارن، هم طبیعت در اختیار ماست هم انسان در اختیار ماست. هر کس در علوم تجربی طبیعی درباره طبیعت سخنی گفت یا در علوم تجربی انسانی درباره انسان سخنی گفت، چون طبیعت در اختیار ماست، انسان در اختیار ماست، رجوع میکنیم به خود واقعیت یعنی به خود انسان یا به خود طبیعت و میبینیم آیا سخنش حق یا باطله، سخنش صادق یا کاذبه. دیگه پیش فرض میش فرض نداریم. اما فیلسوفان سخنان تجربی نمیگن که برن رجوع کنن به عالم طبیعت یا به انسانها و حرفاشونا بسنجیم مطابقت بدیم و به محک طبیعت بزنیم یا به محک انسان بزنی. سخنان غیر تجربی چون میگن وقت سخنانشون پر از پیشفرضه. توجه میکنی؟ پیشفرضهایی دارن و بنابراین این فیلسوف سخنی میگه درباره فلان موضوع یا مسئله، میبینیم 10 تا پیشفرض داشته، بعد میبینیم درباره همین موضوع درباره همین مسئله یه فیلسوف دیگری رأی دیگری اتخاذ کرده. دقت که میکنیم میبینیم اون پیشفرضهای دیگری داشته. پیشفرضهای فلاسفه است که فلاسفه رو با یک دیگر چه میکنه؟ دارای اختلاف نظر میکنه یا دارای اتفاق نظر میکنه. همگرایی و واگرایی فیلسوفان به این نیست که رجوع به طبیعت کنن، رجوع به خود انسان کنن و بفهمن حرف کی درسته و حرف کی نادرسته، کی حق میگه کی باطل، کی صادق سخنش کی کاذب سخنش. با پیشفرض‌ها سر و کار دارن. من فرانسیس بیکن معتقدم اگر میخواید ببینید آیا یک رأی که کسی اظهار کرده در حوزه علوم تجربی اون رأی رو اظهار کرده، چه درباره طبیعت چه درباره انسان، یا سخن فلسفی اظهار کرده درباره طبیعت یا درباره انسان، ببینید آیا سخن بدون پیشفرض گفته یا سخن دارای پیشفرض. اگر پریپوزیشن لس باشه، این لسش مهمه، بدون پیشفرض باشه، این میشه علوم تجربی، و اگر نه پریسپوزیشن اما فول یعنی سرشار از پریسپوزیشن باشه، یعنی پیشفرض باشه، اون وقت در اون صورت این فلسفه است. خیلی ساده در واقع ملاک، خیلی ملاک ساده است. حرف بزن تا ببینم که آیا حرف فلسفی زده ای یا حرف تجربی زده ای، به پیشفرضها ربط پیدا میکنه. این رأی فرانسیس بیکن اناز میکنی، ولی این رأی هیچ مورد قبول کسی واقع نشد، به دلیل اینکه اصلا سخن بی پیشفرض وجود نداره. همه سخنان پیشفرض دارن، و اگر توی فرانسیس بیکن بخوای بگی که سخن پیش فرضدار فلسفیه، پس همه سخنان همه عالم و آدم چیه؟ فلسفیه. عنایت میکنی؟ هر سخنی پیش فرض داره. مگه سخن بدون پیش فرض هم داریم؟ عادی ترین سخنان. اگه من به شما گفتم که آقا مگه دیشب با من قرار نگذاشتید بیاید خونه ما، چرا نیومدید؟ وقت شما میتونید به من بگید، اگه فیلسوف باشید، اگه متفکر باشید، میتونید بگید آقا اولا باید اثبات کنید که زمان امر حقیقیه. این هم یه پیشفرض تو سخنت دیگه، که زمان امر اعتباری نیست، امر موهوم نیست. کم نبودن متفکرانی که معتقد بودن زمان امر اعتباریه یا زمان امر موهومه. پس اولا باید اثبات بکنید که چی؟ زمان امر حقیقیه، وگرنه الان که اومدم خونتون عین دیشبه که اومده باشم خونتون. فقط وقتی الان غیر از دیشبه که زمان امر چی باشه؟ حقیقی. این یک نکته. نکته دوم این که شما باید اثبات کنید که من همون آدم دیشبیه، شاید یه آدم دیگه دیشب نیومده خونتون، الان دارید منو پرخاش بهم میکنید، منو سرزنش میکنید. شما باید اثبات کنید که من همون انسان دیشبی هم که بنا بود بیام خونتون. اینم باید اثبات بکنید، یعنی باید اثبات کنید که پرسونال ایدنتیتی من، هویت شخصی من دیشب تا حال محفوظ مونده. شما دیشب از یه کسی دعوت کردید بیاد خونتون، نیومده، حالا که منم یه لطفی کردم اومدم خونتون، تازه دعوای اونم به من میکنید. ترجمه میکنید؟ این هم یکی. اما نکته سوم، شما اصلا اثبات کنید که شما بودی دعوت کردید دیشب. بله یک کس بود خیلی شبیه شما بود دعوت کرد، اما اول اثبات کنید شما همونید. ترجمه میکنید؟ یعنی کانتینویتی وجود خودتون هم باید اثبات کنید، استمرار وجود خودتون هم اثبات کنید. بله یک کسی بود خیلی چهرهش مثل چهره شما بود، ولی امروزه این همه گریم هست و فلان و بهمان، من چه میدونم که شما بودید من از من دعوت کردید. اینم یه پیشفرضه که شما همونید که دیشب از من دعوت کرده بودید. میدونید تعداد این پیشفرض ها باور کنید قسم حضرت عباس میخورم که بیشتر از 100 تاست. همین جمله ساده که چرا دیشب وعده دادی و نیومدی. سخن بدون پیشفرض دیگه، اگه این هم بخواد سخن فلسفی باشه که ما هممون یه تعداد افلاطونیم دائما در این حرف میزنیم. توجه میکنیم هیچ سخنی بدون پیشفرض نیست، امکان نداره شما بتونید از زبانتون قلم جمله‌ای جاری بشه یا بر قلمتون جمله‌ای جاری بشه الا اینکه پیشفرض‌های عدیده ای دارید. اصلا من همین الان که دارم با شما سخن میگم کلی پیشفرض دارم. من پیشفرضم اینه که شما زبان فارسی میدونید. اگه کسی من گفت که آقای ملک شما تحقیق کرده اید در باره که همه اینا زبان فارسی میدونن، میگم نه. یه پس چرا دارید اینقدر بلبل زبانی میکنید؟ اینا که اصلا فارسی بلد نیستن. نواجه میکنید؟ یه پیشفرض من اینه که شما فارسی بلدید. یک پیشفرض اینه که اینجا خلع نیست، وگرنه من هر چقدر نعره بزنم اگه اینجا خلع باشه که صدای من به گوش شما نمیرسه. حالا من تحقیق کردم که اینجا خلع نیست، پیشفرض منه. نواجه میکنید؟ خیلی پیشفرض ها وجود داره در هر گفتاری که ما داشته باشیم، حالا چه به صورت ملفوظ چه به صورت مکتوب. و فرانسیس بیکن که میگفت که عالمان علوم تجربی سخن پیشفرض دار نمیگن، یعنی میخواسته بگه حتما عالمان علوم تجربی گنگن، حرف نمیزنن اصلا، وگرنه هر که حرف بزنه پیشفرض داره. این سخن فرانسیس بیکن مورد قبول واقع نشد از همون آغاز بیانش. خب معلومه در چه فضایی داشته این سخن رو میگفته. در یه فضایی که علوم تجربی داشتن رو به شکوفایی بودن و بعد احساس میکرده که فلسفه رو به شکوفایی نیست، میگفته چرا این علم نوپا به نام علوم تجربی اینجور چهار نعل داره پیشرفت میکنه و فلسفه از زمان عرض کنم که فیلسوفان ملتی هنوز هیچ پیشرفتی نکرده. اون وقت حتما خب تو اون فضای خوشبینانه نسبت به علوم تجربی و بدبینانه نسبت به فلسفی، خب میشد بگیم که این بیچاره ها آخه از بس پیشفرض دارن تکون نمیخورن که. اما عالمان علوم تجربی که پیشفرض ندارن، بنابراین همه حرفاشون رو سریعا معلوم میشه صدق و کذبش چی بوده، حق و باطلش از هم قابل تفکیک و تمیزه و بنابراین اینقدر میبینیم رشد میکنن و پیشرفت میکنن. معلومه در یه فضای خیلی خوشبینانه نسبت به علوم تجربی میشه همچین حرفی زد و البته بدبینانه نسبت به فلسفه. به هر حال سخن فرانسیس بیکن پذیرفته نشد. فرانسیس بیکن یکی از چهره های واقعا ارزشمنده فلسفه غربه که اتفاقا در میان ما شناخته شده هم نیست متاسفانه. پذیرفته نشد، اما کسی هم بدیلی برای سخن فرانسیس بیکن پیدا نکرد که بگه مرز میان علوم تجربی و فلسفی اگر این نیست که فرانسیس بیکن میگه پس چیه؟ فقط این سخن پذیرفته نشد. در قرن بیستم، در اوائل قرن بیستم و در اواخر قرن 19 این بازار این مسئله باز از نو داغ شد که بالاخره فلسفه رو چی از علوم تجربی جدا میکنه. ولی دیدگاه ها هیچ کدام دیدگاه های با اهمیت تلقی نشدن تا اینکه رایشنباخ، هانس رایشنباخ، فیلسوف آلمانی تبار، اون حاجم کنید اون رأیی عرضه کرد و اون رأی گویی میخواست بگه چیه؟ میخواست بگه که این مرز رو من میتونم روشن بکنم و اون اینه. میگفت که علوم تجربی دو کانتکست دارند. علوم تجربی دو مقام در علوم تجربی وجود داره. حالا بگیم کانتکست رو بگیم مقام. یک مقام کشف، یک مقام توجیه. توجه میکنید. به اولی تعبیر میکرد به context of discovery، یعنی مقام کشف، و دومی رو میگفت context of justification، یعنی مقام توجیه. یعنی چه؟ میگفت ببینید عالمان علوم تجربی، حالا چه علوم تجربی طبیعی چه علوم تجربی انسانی، البته خود رایشنباخ به مناسبت تخصصش بیشتر ناظر به علوم تجربی طبیعی بود، ولی سخن رو به طور کلی برای همه علوم تجربی اظهار میکرد، نه فقط علوم تجربی طبیعی. میگفت در علوم تجربی طبیعی این که یک رأی، یک گزاره، یک جمله چگونه به ذهن یک عالم خطور میکنه اصلا اهمیت نداره. از هر جا، ای عالم علوم تجربی، تو از هر جا این نظریه، این رأی، این گزاره، این جمله از هر جا به ذهنت خطور کرده باش، قانون از کجا آورده ای ما تو علم نداریم که از کجا آورده ای؟ چی کار داریم از کجا آوردم؟ از هر جا، من اصلا خوابنما شدم، آجم کنیم، و خوابنما شدن واقعا رخ دادا. خودتون میدونیم مثلا ککوله برایش خوابنما شدن، شیمیدان معروف، فرموله و ترکیب و ساختار مولکولی بنزن رو واقعا خوابنما شد، آجم کنیم. اما مهم نیست. میدونید که کپلر که یکی از پنج تنیست که هیئت بطلمیوسی رو واژگون کردن و هیئت کنونی رو جانشینش کردن، اینا پنج تا بودن دیگه، کپلر بود، کوپرنیک بود، تیکو براهه، نیوتن و گالیله، این پنج تا عالم طراز اول بودن که به طور کلی هیئت بطلمیوسی را چه کردن؟ این رو واژگون کردن و به جاش اون نجومی را، اون هیئتی را، یا به تعبیر متعارفتر امروز اون کیهان شناسی رو ابداع کردن که امروز ما میراث خارش هستیم. درسته؟ خب کپلر یکی از این پنج تن بود، یکی از اون پنج تن بود، توجه میکنید؟ ولی این کپلر، فکر نکنید که از اول نظریه هیئت بطلمیوسی از اول اشکالات صرفاً علمی به این داشت. نه، کپلر یک روحیه عرفانگرایی داشت و به نظرش می اومد که بعضی از سخنانی که در هیئت بطلمیوس گفته میشه با مبانی عرفانی ناسازگاره، ولی می گفت. توجه میکنی؟ به نظرش میاد بعضی از این حرفا، مثلا وقتی که دایره موجود کامله، چرا بعضی از سیارات مسیرشون بیضیه؟ خب عرفان میگه اکمل الاشکال چیه؟ دایره است. چرا بعضی ها مسیرشون بیضویه؟ خب این درسته از یک دیدگاه های عرفانی، که البته هیچ کسی هم ممکنه دیدگاه های عرفانی رو امروز قبول نکنه، ولی به هر حال همش هم اینجور نبود که از منظر صرفاً ریاضی فیزیکی داشت نگاه میکرد، این هم وجود داشت. همین نیوتن که شاید بشه گفت مهمترین چهره علم تجربی طبیعی در طول تاریخ، نیوتن گرایش های شدیداً کیمیاگرانه داشت و بخشی عظیم از عمر خودش رو صرف کیمیاگری میکرد، توجه میکنید، صرف تبدیل مس به طلا میکرد، و با این که ما میگیم نیوتن، اما اینا همشون حرفهایی زدن که ناشی از اون علایقشون بود، اما اینا مهم نبود. میگن در مقام کشف که یک نظریه به ذهن تو خطور میکنه، کاری نداریم این نظریه رو که تو از کجا آورده ای، اصلا ما کاری به این چیزها نداریم، از هر جا بخوای آورده باشی. اما اگر خواستی همکارانت نظریه رو بپذیرند، اونجا دیگه باید وارد مقام چی بشی در واقع؟ مقام توجیه. اون وقت در مقام توجیه دیگه چاره ای نداری که با روش شناسی خاص اون علم بتونی صحت رأی خودت را نشون بدی. یعنی نمیگم چرا این رأی، این نظریه، این گزاره به ذهن تو خطور کرد، به هر جهتی میخواد خطور کرده باشه نت میکنی، اما میگن اگر میخوای ما همکارانت بپذیریم و این نظریه رو یک نظریه پذیرفتنی در فیزیک یا در شیمی یا در زیست شناسی یا در هر علم تجربی دیگری تلقی بکنیم، باید با استفاده از روش شناسی خاص این علم بتونی چه بکنی؟ بتونی نشون بدی که این رأی درسته. مثلا نه به ککوله میگفتن که آقا حضرت مریم به خواب دیدن، این حرفا یعنی چه که تو میگی ترکیب و ساختمان مولکولی بنزن رو در یک رؤیای حضرت مریم به من نشون دادن، نه مسخرش میکردن که بگن آقا این حرفا رو بذار کنار، تو شیمیدانی به اصطلاح، نه اینو نمیگفتن. از اون طرف هم نمیگفتن چون حضرت مریم مادر مقدس فرموده اند پس این رو چشم ما، این هم نمیگفتن. میگفتن این که از اونجا آورده ای مال خودت مهم نیست، اما اگه میخوای ما ازت قبول بکنیم که فرمول شیمیایی بنزن اینه که تو میگی، با متدولوژی، با روش شناسی خود شیمی به ما اینو نشون بده. و از این نظره که در تاریخ علم بسیاری از کسانی که نظریه هاشون از جاهای عجیب و غریب به دست آورده بودن تا میمادن به همکارانشون این نظریه رو بباورانن چند سال طول میکشید، چون خب آدم تو خواب ببینه یه حرفه، فال ورق بگیره و یه حرفه، تا اینکه بتونه همون چیز رو با متدولوژی اون علم به همکاران بقبولانه اون داستان دیگری. تو فرهنگ خودمون هم هست، تو فلسفه هم این بوده، یاد میکنید؟ مثلا فرض کنید که صدرای شیرازی یک نظریه‌ای در فلسفه داره به نام حرکت جوهری، یه رأی فلسفیه خیلی شبیه به رأی هراکلیتوس در یونان قدیم که میگفت هیچ چیزی ساکن نیست، همه چیز در حرکت. اینو هراکلیتوس میگفت دیگه. خب نظریه حرکت جوهری رأی شبیه به رأی هراکلیتوس، البته عین اون رأی نیست، شبیه اون. خب خود صدرای شیرازی نقل میکنه که من وقتی داشتم قرآن میخوندم رسیدم در سوره یوسف به این آیه که و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب، یعنی به کوها مینگری و گمان میکنی که بر جای خود ایستادند و حالان که چنان در گذرند که ابرها. وقت میگه وقتی من به این رسیدم به ذهنم خطور کرد نظریه چی؟ حرکت جوهری، چون دیگه سفت و محکمتر و پابرجاتر از کوه چی؟ ولی قرآن میگه اونم در حال حرکت، چنان که ابرها در آسمان در حال حرکتن. میگه این به نظر من رسید، نظریه حرکت جوهری. اما آیا به نظر شما میتونست فردا بره به همکاران فیلسوفش بگه آقا وقتی من قرآن میخونده ام این آیه به ذهن من متبادر کرده این نظریه رو، از من بپذیرید؟ اصلا و ابدا کسی نمیپذیرفت، چون میگفتن در فلسفه ما نیاز به چی داریم؟ به متدولوژی فلسفی داریم، باید با متدولوژی فلسفی حرکت جوهری رو بتونی اثبات کنی. و اتفاقا سالها بعد از اون داستانیشون کوشید تا بالاخره سه تا برهان به دست آورد، سه تا برهان فلسفی که هر سه تا به نظر خود او اثبات میکردن حرکت جوهری رو. خب ببینید وقتی که میگه به ذهن من خطور کرد، این مقام کشف اون نظریه است، کانتکست آف دیسکاوری، مقام کشفه. مقام کشف از هر جا دلت میخواد بیار، مهم نیست، درجه میکنید برو کتاب تقدیرات چینی ها رو، ایچینگ چینی ها رو بخون، بعد به نظرت بیاد که لابد اینجوریه، فلان چیز فلان جوره، اشکال نداره از هر جا میخوای بیار. اما باید با متدولوژی علوم ما چیکار بکنی؟ اینو توجیه بکنی، توجیه جاستیفیکیشن، یعنی مستدل بکنی. موجه وقتی میگیم در معرفت شناسی یعنی مستدل، یعنی باید استدلالی مطابق با روش شناسی علوم تجربی برای ما بیاری. بنابراین هر چه سهلنگاریم در مقام کشف، عوضش در مقام توجیه چی هستیم؟ سخت گیریم. در مقام توجیه مو رو از ماس میکشیم، باید بتونی با روش شناسی خاص این علم مدعای خودتو بر کرسی بنشونی. اما در مقام اول که مقام کشف بود، در اون مقام سهل‌انگاریم، از هر جا میخواد به ذهنت خطور کرده باشه خوش و حلال. توجه میکنی؟ رایشنباخ میگفت که علم اینجوریه، علم تجربی اینجوریه، دو مقام درش وجود داره، مقام کشف که سهل‌انگارانه است و مقام توجیه یعنی استدلال کردن به سود مدعا که بسیار سختگیرانه است. خب این شد علم، علم تجربی. خب حالا فلسفه چی؟ توجه میکنی؟ فلسفه چی؟ رایشنباخ در واقع مؤدای سخنش این بود که در فلسفه هم مقام کشف مقام سهل‌انگارانه ای مثل علم تجربی. توجه میکنی؟ اما در مقام جاستیفیکیشن، در مقام توجیه هم فلسفه چندان سختگیر نیست. توجه میکنید؟ یعنی همون سهل‌انگاری که گویا در مقام کشف تو علوم تجربی هست، تو مقام کشف تو فلسفه هم هست، اما لااقل تو علوم تجربی در مقام توجیه سختگیری هرچی بیشتر میشه. ایشون میگفت در فلسفه نه، چندان سختگیری نمیشه. اگر سخنی را یه جمعی از فیلسوفان پذیرفتن، این سخن پذیرفته است. یعنی در واقع میدونید چی میخواست بگه؟ در واقع بدون اینکه بخواد ادب رو زیر پا بگذاره، ولی یه سخن خیلی بی‌ادبانه میگفت. یعنی هر که هر که است فلسفه، یک نوع هرج و مرج کامل. یه جا لااقل تو علوم تجربی گریبان طرف رو میگیرن و اونم مقام توجیهه. اینجا نه، اگه بتونی یه چهار تا از همکارانت با خودت هم عقیده بکنی، نواجه میکنی، اینم میشه یک رأی فلسفی و این رأی هم ممکنه تا ابدالآباد هم همچنان به عنوان یک رأی فلسفی بمانه. معناش میدونی چیه؟ اینه که نظریات فلسفی دیر پاند، خدا کنه به دنیا نیان، وگرنه اگه به دنیا بیان دیگه کسی نمیتونه چیکار کنه؟ دفنشون کنه. اما نظریات علمی اینجوری نیستن، به دنیا اومدنش اینو زود خوش آمد آدم میگه، درسته؟ اما زود هم آدم ممکنه نظریات، ببخشید، نظریات تجربی، نظریات تجربی به دنیا اومدنشون خیلی خوب، اما زود هم ممکنه نظریه به دنیا اومده رو زود چیکارش بکنی؟ به خاکش بسپرین. چون یک روش شناسی دقیقی داریم که این روش شناسی دقیق رو مثل یک متر میذاریم روی این حرف، توجه میکنید، و فوری نشون میدیم آقا ایشون همین تو قنداق هم که هستن دفنشون کنید، به درد نمیخوره. اما تو فلسفه خدا نکنه نظریه به وجود بیا، هیچ نظریه پروندهش مختومه نمیشه. توجه میکنید؟ اگه به وجود اومد دیگه همینطور کر رو کر رو کر میکنه تا آخر، کسی دفنش نمیتونه بکنه، چون اصلا روش شناسی وجود نداره که بگیم با این روش شناسی، با این متر، با این معیار و محک و سنجه و میزان بسنجیم و بیرو در واسی دفنش بکنیم. اینه که میگفت چقدر نظریات تو علم تجربی ظهور میکنن بعدم میمیرن، اما کدوم نظریه فلسفیه که تو فلسفه ظهور کرده باشه و مرده باشه و فاتحهشو کسی خونده باشه؟ هنوزم میبینید یه کسانی، توجه میکنید، متکلمان ما میگفتن که خواستن معاد رو اثبات بکنن، میگفتیم که خب آخه شما که میبینید که بدن این مرده پودر 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 میشه، خاک میشه، و بعدم اتفاقا از خاکش ممکنه خش بسازند و از خشتش هم ممکنه خونه بسازند برای دیگری. خب این چی رو میگید این انسان زنده میشه؟ خب یک رأی این بود که بگیم که اصلا زنده شدنش به چیشه در واقع؟ به نفسشه، مثلا به ذهنشه، کاری به جسمش و بدنش نداره. اما متکلمان میدونید که غالبا تا قرن هفتم به نفس قائل نبودن، تا قرن هفتم هجری به وجود نفس و ذهن و این حرفا قائل نبودن، انسان فقط همین جسم میدونستن. وقتی گفتیم خب این جسمم که خاک شد، پودر شد، پس چجوری باز انسان ها زنده میشن؟ اون وقت میگفتن که در بدن هر کسی یه نخود وجود داره، یک شیعی به اندازه نخود. میگفتن این قد سفته که هیچ چیزی تجزیهش نمیکنه، تو خاک هیچ چیزی تجزیهش نمیکنه. اون وقت روزت بنابراین به تعداد انسانهای مرده نخود توی عالم پراکنده است. بعد روز قیامت هر نخودی رو خدا میگه این حسن ابن فلانه، اون یقن علیه، اون کیه، اون کیه، و دورش از دو دور این نخود از نه چیکار میکنه؟ یه بدن درست میکنه. حالا چجوری دوره یه نخود همیشه یه بدن درست کرد؟ مثل اینکه بگیم دوره یک دکمه یک کتو شلوار درست کردن. اما به هر حال میگفتن این نواجه میکنی؟ جالب اینه که آقا این نظریه الان که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز طرفدار داره. خب این همین، یعنی همین دیگه، یعنی بابا اینجا اگه یه نظریه به دنیا اومد دیگه نمیمیره ها، نگذاری به دنیا بیاد. آخه هنوز بعد از قرنها، تازه بعد از، نباید بگم بعد از 1400 سال، چون این نظریه قبل از ظهور اسلام هم وجود داشته، هنوز معتقدن از هر آدمی یه نخودی از بین نمیره. توجه میکنی؟ این نظریه. اما آیا واقعا این نظریه اگه کسی تو فیزیک اظهار میکرد این نظریه عمر داشت؟ یه شبم عمر نمیکرد. اینقدر که فقط بتونیم یه قبر رو دفن بکنیم و اون نخوده رو توش پیدا نکنیم، همین مقداری عمر این نظریه بود. توجه میکنی؟ این رایشنباخ یه همچین عرض کنم سخن خیلی البته به پر قبای ما فلاسفه برمیخوره، ولی گفته راجع به ما، گفته آقا اینا مقام کشف و مقام توجیهشون هر دو با سهلنگاریه، بنابراین میز میان علم تجربی و فلسفه اینه که هر دو در مقام کشف سهلنگارن، ولی علم تجربی در مقام استدلال و پذیرش یا وازنش یک رأی یا نظریه بسیار سختگیره، در فلسفه هیچ سختگیری وجود نداره. اگر چند تا تونستن این رأی رو بپذیرن این رأی میمونه. خب این سخنم پذیرفتنی نیست. عنایت میکنیم این سخنم واقعا پذیرفتنی نیست. ما در فلسفه هم داریم، کم اما بالاخره داریم، نظریاتی که واقعا دفن شدن. اینجور نیست که تو فلسفه هم دیگه واقعا هر کسی هر حرفی بتونه بزنه. اگر اینجور بود که همه ما دکترای فلسفه داشتیم نمیشه هر حرفی زد. آخه یه ملاک‌هایی وجود داره، معیارهایی وجود داره. عنایت می‌کنی؟ حالا ممکنه یه این معیارها و مقیاس ها و محک ها و سنجه ها و میزان ها هر چی میخواد ازش تعبیر کنی گاهی مورد توجه واقع میشه، گاهی مورد توجه واقع نمیشه، ولی ما فیلسوفانی داریم به مراتب سختگیرتر از عالمان علوم تجربی در رد و قبول یک نظریه، در اینکه نظریه رو وا بزنند یا بپذیرند. ما در اینجا هم روش شناسی داریم، اگرچه روش شناسی فلسفه هنوز به اندازه روششناسی علوم تجربی پخته نیست، اینو کاملا میشه پذیرفت. اما در اینجا هم روششناسی داریم، نظریاتی رو رد میکنیم. توجه میکنید این که نظریات در فلسفه ماندگارتر از نظریات در علوم تجربی هم چند علت داره. یک علتش اینه که البته روششناسی فلسفه به پختگی و سختگی روششناسی علوم تجربی نیست. پس از رایشنباخ نوبت رسید به پاپر. توجه میکنید فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی بریتانیایی، و اون اومد گفت نه، یه سخن سومی گفت در باب مرز میان فلسفه و علوم تجربی. نوبت میکنید و اون نظریه‌ای بود که از همه اون نظریات سابق بر پوپر، هم از این دوتایی که گفتم هم از نظریات کم اهمیت‌تری که دیگه نگفتم، از همه اونها پرطرفدارتر شد. و اون نظریه اینه. گفت مرز میان یک ادعای تجربی و یک ادعای فلسفی اینه که اگر ادعای شما تجربی بود، اوضاع و احوالی فرض می توان کرد که اگر اون اوضاع و احوال پیش بیاید شما مجبورید سخن خودتون رو پس بگیرید. رجوع میکنید؟ ببینید مثال میزنم. اگر من گفتم که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، این سخن یک سخن تجربیه. چرا؟ چون شما همین الان میتونید تصور کنید که اگر چه بشود مصطفی باید سخن خودشو پس بگیره. درسته؟ میتونید تصور کنید اگر آبی در کمتر از 100 درجه سانتیگراد به جوش اومد یا آبی در بیشتر از 100 درجه سانتیگراد به جوش اومد، اون وقت دیگه مصطفی باید نظریه خودش رو چیکار کنه؟ پس بگیره دیگه. پس شما میتونید تصور کنید وضع و حالی که اگر پیش بیاید کسی که میگه آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد وادار میشود که سخن خودش رو پس بگیره. درسته؟ اینه دیگه. من میگم که فاصله ضرب فشار یک گاز در باب گازهای متعارف، فاصله ضرب فشار یک گاز در حد یک گاز مقداری ثابت. یعنی اگه فشار یک گاز رو 3 برابر کرد حتما حجمش چی میشه؟ 1/3 میشه. اگه فشار یک گاز رو 1/5 کردی حتما حجمش چی میشه؟ 5 برابر میشه. که خلاصه حاصل ضرب فشار یک گاز در حجم یک گاز مقداری ثابت. واقعا اوضاع و احوالی شما میتونید تصور کنید که اگر پیش بیاید من باید سخن خودم پس بگیرم. اون وقتیه که مثلا فشار یک گاز رو 2 برابر کنید اما حجمش نصف نشه، یا کمتر از نصف بشه، یا بیشتر از نصف بشه، یا اصلا همون مقدار که هست بمون. پس میشود اوضاع و احوالی تصور کرد که اگر پیش بیاید قائل به رأی باید رأی خودش رو پس بگیره. درسته؟ به این میگیم ابطال پذیری تجربی. خود پاپر به این میگفت ابطال پذیری تجربی، یعنی سخن را در عالم تجربه امکان ابطالش هست. ابطال پذیری تجربی داره. درسته؟ امکان ابطالش هست. خب ببینید ابطال پذیری تجربی معناش این نیست که سخن باطله ها، نه، چون ممکنه این امکان ابطال تا ابدالآبادم محقق نشه. فقط میتونیم تصور کنیم وضع و حالی که اگر اون وضع و حال پیش بیاد قائل این سخن باید سخن خودشو پس بگیره، ولی شاید این وضع و حال تا صبح قیامت هم پیش نیاد. بنابراین فکر نباید بکنیم که وقتی اون میگفت علم مرزش از فلسفه در اینجا جدا میشه که مدعیات علمی ابطال پذیری تجربی دارن، نباید فکر بکنیم که میخواست بگه علم باطله. نه، میخواد بگه علم مرزش از فلسفه اینجا جدا میشه که هر مدعای علمی به ازاء اون مدعا اوضاع و احوالی قابل تصور است که اگر اون اوضاع و احوال پیش بیاید باید قائل اون رأی سخن خودش رو پس بگیره. تا وقتی اون اوضاع و احوال پیش نیامده اون رأی چیه؟ رأی پذیرفتنی تو اون علم. اگر روزی اون اوضاع و احوال پیش اومد اون وقت اون رأی اخراج میشه از علم. ولی ممکنه یک علم در یک علم تجربی ادعایی بشه که اون اوضاع و احوال متصور تا صبح قیامت هم براش پیش نیاد و این نظریه تا صبح قیامت هم نظریه پذیرفتنی باشه. درسته؟ شما هر رأی رو تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، تو سیاست و از اون طرف هم تو علوم تجربی طبیعی، یعنی در فیزیک و شیمی و زیست شناسی اگه ببینیم اینجوریه، میتونید تصور بکنید. درسته؟ چه اوضاع و احوالی هست که اگر پیش بیاد صاحبان این رأی باید سخن خودشون رو پس بگیرند. درسته؟ اگر عبارت رو به صورتی گفتم که نشد پس بگیره، هیچ اوضاع و احوالی قابل تصور نیست که اگر پیش بیاد من سخن رو باید پس بگیرم، اینجا میگفت دیگه سخن تجربی نیست، این سخن میشه سخن چی؟ ما بعد طبیعی، سخن فلسفی میشه. ما بعد طبیعی نه یعنی ما وراء طبیعی ها، نه یعنی به عوالم بالا کار دار، نه، ما بعد طبیعی متافیزیکاله، نه ترانس فیزیکال، متافیزیکاله سخن، یعنی فلسفی سخن. توجه میکنید؟ مثلا اگر من به شما بگم که هر انسانی روزی میمیرد، درسته؟ اگر میگفتم که انسان هیچگاه نمیمیرد، کی متصور بود که من سخنم پس بگیرم؟ هم اولین مرده ای که خدا نکرده میدیدید میگفتید ملک کیان به حرفت پس بگیر، چون تو گفته بودی انسان نمیمیرد، بفرما این انسان و مرد. اما اگه گفتم که هر انسانی میمیرد، کی سخنم پس میگیرم؟ تصور بکنید اگه چی میشه من سخنها پس میگیرم. من گفتم هر انسانی میمیره، شما میگید که هیچی، یه انسان بیاریم که مثلا 50,000 سال عمر داره و هنوز نمرده، آیا من سخنها پس میگیرم؟ نه، میگم نگفتم که کی میمیره، گفتم میمیرد، ممکنه فردا بمیره. فردا میاد میگی نمرد، میگم پس فردا میمیره. هر انسانی میمیرد سخن فلسفیه، سخن تجربی نیست، چون وضعی متصور نیست که آدم حرفشو پس بگیره. یعنی هیچ وضعی نیست که اگر پیش بیاد میاد میگید مصطفی حرفتو پس بگیر. توجه میکنی؟ این سخن چیه؟ این سخنه، نه اینکه بگیم سخنه، ببینید بیارزش نکردیم این سخن رو، میگیم این سخن تجربی نیست، این سخن چیه در واقع؟ فلسفی. مثال بزنم، مثال دیگه بزنم. سخنی به پیامبر نسبت داده شده، بنابراین یه مثال میخوام بگم، که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند. درسته؟ حالا اگه اومدیم یه حکومتی نشون دادیم که مسلم است که ظالمه، ولی تا الان 40,000 سال این سر پا مونده، وقت این سخن رو پس میگیره طرف یا نه؟ نه. میگیم آقا شما گفته بودید که الملک یبقا مع الکفر، با کفرم باقی میمونه حکومت ولی با ظلم باقی نمیمونه، این الان 40,000 سال مونده. میگه خب باشه، نمیمونه این. میگیم بابا چه؟ میگه من نگفتم که چقدر نمیمونه، من گفتم نمیمونه، صبر کنی. میگیم بابا نیاکان ما تو وصیت‌نامه هاشون هی نوشتن که این حکومت رو ما داشته ایم و بناست. میگن شما هم تو وصیت‌نامه تو بنویسید، انشالله بچه هاتون میبینن، مشکلی نداری. این سخن، این که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، توجه کنی این سخن چه هست؟ این سخن لا یبقا مع ظلمش، این سخن پس گرفتنی نیست. حالا بیایم به قسمت اولش. گفتن حکومت با کفر میمونه، بعد بیایم بگیم آقا این حکومت کافر بود، دیروز برپا شد، امروز از بین رفت. شما گفتید با کفر میمونه، میگن خب 24 ساعت مونده دیگه، نواجه میکنی، اینم پس گرفتنی نیست. هیچ وضعی نمیتونه پیش بیاد که این سخن رو نه در قسمت الملک یبقا مع الکفرش و نه در قسمت الملک لا یبقا مع الظلمش، این سخن تجربی نیست، این سخن فلسفیه. روشنه؟ اگر من بگم که هر انسانی به کاری مشغوله، بعد شما بیاید بگید آقا ببین این برادر من یا این شوهر من الان صبح تا حال همتون نشسته. چون در مورد شوهرها بیشتر مساق پیدا میکنه. مخت چی میگه طرف؟ میگه آقا اینم داره کاری میکنه، اصلا اینکه دست شدم بزنه زیر چونش هم اینم یه کاره. بنابراین اگه شما گفتید هر انسانی کاری میکند، این سخن دیگه هیچ کس پس نمیگیره. یعنی وضعی متصور نیست که اگر پیش بیاد این سخن رو بشه پس گرفت. پس اگر بخوایم بفهمیم یک ادعاییست فلسفی یا ادعاییست تجربی، باید ببینیم آیا وضع و حالی متصور هست که اگر پیش بیاد، توجه میکنید، که اگر پیش بیاد طرف مجبور خواهد شد سخنش خودش پس بگیره یا نه. اگر دیدی همچین وضع و حالی وجود داره قابل تصور، حالا ولی اون وضع و حال هست عملا هم هیچ وقت پیش نیاد، بالاخره سخن تجربیه، و اگر نه سخن تجربی نیست. توجه میکنید؟ این حالا ببینیم یکی از اون سخنان میگفتیم انسان نیکخواه هست، جامعه است. اگر بدخواه شد جامعه او رو بدخواه کرده. این به نظر شما حالا ببینید ما فلسفی یا روانشناسی، یا تو میدن که میگفتم که آدم وقتی این سخن رو میشنوه میگه آیا روانشناسان بر راجع به این داوری کنن یا چی؟ یا فلاسفه؟ ببینید اوضاع و احوالی هست که اگر پیش بیاد کسی که این حرف رو زده حرفشو مجبور میشه پس بگیره یا نه. اگه اوضاع و احوالی هست، این سخن در حیطه کار روانشناسان و جامعه شناسان که به علوم تجربی میپردازن، اونا باید در باب این سخن حرف بزنن. اما اگر نه، سخن فیلسوفانه خواهد بود و عالمان علوم تجربی انسانی، چه روانشناس چه جامعه شناس، درباره سخنی برای گفتن ندارن. شما ببینید اوضاع و احوالی میتونید تصور بکنید یا نه. این سخن پاپر. پس مرز میان سخن تجربی و سخن فلسفی فقط یک چیزه: آیا وضع و حالی قابل تصور هست که اگر پیش بیاید قائل این سخن مجبور میشه سخنشو پس بگیره یا نه. اگر بلی، این سخن تجربیه، اگر نه ما بعد طبیعیه. یعنی چیه؟ یعنی فلسفی. خب قبل از اینکه بپردازم به اینکه آیا خود این سخن باز درسته یا نه، اینو به شما بگم که آیا اگر فیلسوفان حرفاشون رو هیچ وقت پس نمیگیرن، خب وقت این فلسفه رو در معرض خطر قرار نمیده که هر شیادی بیاد یه حرفی بزنه ولی جوری فرموله کنه سخن رو، جوری تنسیق بکنه که دیگه هیچ وقت این سخن رو پس نگیره. توجه میکنی؟ میگن مولانا سیدی بهش گفتن مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا. همینجا مرکز زمین. هر کدومتون میگی نه متر کنید نشون بدید که اینجا مرکز زمین نیست. حالا آیا اینجوری نمیشه که یه وقت شیادان بیان تو فلسفه؟ وقت جواب چیه؟ جواب اینه که اوضاع و احوال تجربی قابل تصور نیست که این قائل سخنشو پس بگیره، اما ممکنه به حکم استدلال مجبور بکنیمش که سخنش رو چیکار بکنه؟ پس بگیره. به حکم استدلال غیر تجربی. بنابراین اینجور هم نیست که حالا که هیچ اوضاع و احوالی در عالم بیرون پیش نخواهد آمد، نمیتونه پیش بیاد، که این فیلسوف سخنش رو پس بگیره، پس بگیم اینجا یه در واقع مجالی و فرصتی و امکانی فراهم میشه که فیلسوفان هر حرفی میخوان بزنن، چون میدونن این حرفشون هیچ وقت دیگه پس گرفته شدنی نیست. بله پس گرفته شدنی نیست با این که در عالم بیرون یه وضع و حالی پیش بیاد، اما شاید در عالم ذهن همکارانشون یه استدلالی فراهم بیاد که این فیلسوف مجبور بشه به حکم اون استدلال سخن رو پس بگیره. از این نظر ابطال پذیری تجربی پوپر میگفت. متاسفانه چون این تجربیش رو دیگه هی به خاطر اختصار زبان به کار نمیبریم، اون وقت فکر میکنیم سخنان فلسفی هیچ وقت ابطال پذیر نیستن. نه، سخنان فلسفی ابطال پذیر تجربی نیستن، یعنی وضع و حالی تو عالم طبیعت بیرون از اذهان ما نمیتونه پیش بیاد که یک فیلسوف به حکم اون اوضاع و احوال سخنشو پس بگیر. اما پس آیا فیلسوفان هیچ وقت سخنشون رو پس نمیگیرن؟ چرا؟ پس بگیرن وقتی که همکارشون بتونه یک استدلال براشون بیاره که به حکم اون استدلال مجبور بشن سخن خودشون رو چیکار بکنن؟ پس بگیرن. اما اوضاع و احوال بیرونی نمیتونه این کار رو انجام بده. اوضاع و احوال بیرونی هر چه پیش بیاد فیلسوف سخنشو پس نمیگیره. پس اگه بخواد سخنشو پس بگیره چیکار باید باش بکنیم؟ باید چیکار بکنیم؟ بگیم بنشین تا برات استدلال کنم که به حکم استدلال باید سخنتو پس بگیری. توجه کنید، به تعبیر دیگری همیشه فیلسوف از ناحیه فیلسوفان دیگر احساس خطر میکنه، اما از ناحیه عالم بیرون هیچ احساس خطری فیلسوف نمیکنه. درسته؟ اما عالم علوم تجربی همیشه از ناحیه کجا احساس خطر میکنه؟ از ناحیه جهان بیرون احساس خطر میکنه، چون میگه ممکنه یه وضع و حال تو عالم بیرون پیش بیاد که بگن آقا بفرما، تو که میگفتی آب همیشه در سرازیری جاری میشه، بیا بفرما. الان ما اومدیم توی منطقه‌ای در آمریکا یه جایی به نشون میدیم که آب درست تو سربالایی جاری میشه، به حال خودش رها کردن، نه که پمپاژش بکنن، نه آبو میریزیم تا میرسه به این سربالایی، از سربالایی میره بالا. میگه بفرما، شما که میگفتید آب همیشه در سرازیری جاری میشه، حرفتو پس بگیر. بنابراین فیلسوف از همکاران خودش وحشت داره، از هیچ کس دیگه وحشت نداره، اما عالم علوم تجربی عالم بیرون معرض خطره براش. یعنی ممکنه در عالم بیرون یه جایی آب در سربالایی بره، وقتی که در سربالایی رفت اون وقت میگن آقا بیاد حرفتون رو پس بگیر که میگفتید آب همیشه در سرازیری جاری میشود، بفهم این یه مورد که در سرازیری جاری نشود. آیا این سخن پوپر درسته یا نه؟ به نظر میاد سخن پوپر هم درست نیست. ابطال پذیری تجربی پوپر هم درست نیست. چرا؟ لااقل دو اشکال عمده به سخن پوپر وارده در باب علوم تجربی. یکی قضایایی که بهش میگیم حلیه های بسیطه، قدما بهش میگفتن قضایای حلیه بسیطه، امروزه بهش میگن قضایای اگزیستنشال، یعنی قضایای وجودی. ببینید گاهی در یک قضیه، در یک گزاره، شما مثلا خاصه ای نسبت میدید به یک شی. مثلا میگید برف سفید است. خاصه پراپرتی سفیدی رو به چی نسبت میدید؟ به برف. یا میگید خون قرمز است. خاصه قرمز بودن رو به خون نسبت میدید. درسته؟ این یک. یک وقت هم هست که در قضیه به موضوع قضیه خاصه‌ای نسبت نمیدید. توجه میکنید؟ خاصه‌ای برش حمله میکنید. یک ارتباط بهش نسبت میدید. یک ریلیشن بهش نسبت میدید. نه پراپرتی، نه خاصه. ریلیشن بهش نسبت میدید. یک نسبت. مثلا میگید چی؟ میگید برادر من از من بزرگتر است. این بزرگتر بودن از تو، این یک نسبتی است که بین تو و کی هست؟ برادرت برقراره. درسته؟ یا میگید خانه من از خانه تو دور است. درسته؟ یا خانه من به خانه تو نزدیک است. یا میگید علی پدر حسن است. بین علی و حسن یک ریلیشن برقرار کردید، ریلیشن پدر فرزندی. توجه میکنی؟ در این دو حال، در این دو حال، یعنی در این دو حال، یعنی وقتی که شما به موضوع قضیتون، به موضوع گزارتون یک خاصه نسبت میدید، یا یک پراپرتی، یا یک خاصه نسبت نمیدید، یک نسبت، یک ریلیشن بین موضوع قضیه‌تون با یک شیء دیگه برقرار میکنید، مثل وقتی که من به شما میگم تو معلم منی، الان بین تو و خودم ریلیشن چی برقرار کردم؟ تعلیم و تعلم، ریلیشن معلمی و شاگردی، نسبت معلمی و شاگردی. در این دو نوع قضیه قدما میگفتن ما با حلیه مرکبه سر و کار داریم. حالا نمیخوام این لغت های عربی رو توضیح بدم، فقط چرا میگفتن مرکب؟ چرا؟ برای اینکه موضوع رو موجود فرض میکردن، حالا به این چیزی که موجود فرض شده بود یا یک خاصه نسبت میدادن یا یک نسبت. اما حالا با این قضیه دقت بکنید، بگید اینجور، بگید خدا هست. نه، اگه گفته بودید خدا، دوستان توجه بکنن، اگه گفته بود خدا بی نهایت است، به خدا چی نسبت داده بودید؟ یک خاصه. خاصه چی؟ بی نهایت بودن. یا اگر گفته بودید خدا با بندگان خود مهربان است، به خدا چی نسبت داده بودید؟ یک ریلیشن، یک نسبت. اما نه، اصلا میگید خدا هست، یعنی خدا وجود داره. توجه میکنی؟ یه وقت میگید که ماده دارای جرم است، اینجا یک خاصه‌ای به ماده نسبت داده، درسته؟ یه وقت میگید ماده قابل تبدیل به انرژی است، اینجا یک چی نسبت دادید به ماده؟ یک نسبت. اما یه وقت میگید ماده هست، ماده وجود داره. وقتی شما به یک موضوع قضیه‌تون وجود داشتن نسبت بدید، اون وقت دیگه قدما به این قضیه میگن حلیه بسیطه. به اون دوتا میگفتن حلیه مرکبه، که کار ندارم چرا میگفتن مرکبه، به این میگن حلیه بسیطه. امروز در منطق جدید به این دسته دوم که ما بهشون گفتیم حلیه های بسیطه، میگن گزاره های وجودی، یعنی گزاره هایی که محمولشون وجوده. وجود نسبت میدیم به موضوع، میگیم در این اتاق کبریت هست، توجه میکنی؟ در این اتاق شیمیدانی هست، توجه میکنی؟ در این اتاق خودکار هست. هستی و وجود وقتی نسبت میدید، وقت به این گزاره ها میگیم حلیه های بسیطه یا قضایای وجودی، توجه میکنی؟ حالا که این طور شد، حالا بیایید ببینید آیا گزاره‌های وجودی، این گزاره‌ها آیا اوضاع و احوالی هست که اگر پیش بیاد قائل به این گزاره‌ها مجبور بشه سخن خودش رو پس بگیره یا نه؟ این دقت بکنید، به حلیه های مرکبه کار ندانم، فقط دارم سخن تو حلیه های بسیطه میگم. تو حلیه های بسیطه، یعنی حلیه هایی که وجود نسبندن به چیزی، توجه میکنی؟ مثلا الان اگر من به شما گفتم که در دست من دفترچه ای هست، یعنی وجود داره، اینجا دفترچه ای هست، درسته؟ اینجا اگر چی پیش بیاد من سخن خودم رو پس میگیرم؟ اگر چی پیش بیاد من سخن خودم رو پس میگیرم؟ دقت بکنید، به نظر میاد هیچ وضعی وجود نداره که اگر پیش بیاد. ببینید، من این دفترچه در دستم گرفتم، به شما میگم که این دفترچه هست، درسته؟ حالا اگر چی پیش بیاد من باید سخن خودم رو پس بگیرم؟ یعنی فرض کنید کسی به یک شیء موجود یه اشاره‌ای بکنه و بگه این هست. مثلا من به این لیوان اشاره کنم و بگم این لیوان هست. حالا کی من سخن خودم رو پس میگیرم؟ ظاهراً هیچ اوضاع و احوالی پیش نمیاد، قابل تصور نیست. پیش نمیاد تعبیر غلطیه، هیچ اوضاع و احوالی قابل تصور نیست که اگر پیش بیاد من ادعای خودم رو باید پس بگیرم. بنابراین گزاره های وجودی که اشاره به یک شیء موجود می کنند و به اون شیء موجود هستی نسبت می دهند، اینا هیچ وقت اوضاع و احوالی قابل تصور نیست که اگر پیش بیاد شخص حرفشو پس بگیره. پس باید این گزاره ها را گزاره های تجربی ندونیم طبق حرف پوپر. گزاره های چی باید بدونی؟ گزاره های فلسفی باید بدونی. این یک دسته. یک اشکال دوم هم وارده و اون اشکال دوم اینه. ببینید ما گزاره های کلی داریم و گزاره های آماری. تو علم گزاره های کلی داریم، گزاره های آماری هم داریم. اگر من گفتم، دوستان توجه بکنن، اگر گفتم هر مبتلا به وبایی میمیرد، درسته؟ این که معلومه که این گزاره چیه؟ ابطال ناپذیر. چون اگه شما یه مبتلا به وبایی به من نشون بدید، توجه میکنید که این از روزی که مبتلا شده به وبا تا الان 87 سال عمر کرده، بازم بعد از ابتلایش به وبا میگم آقا این میمیرد، پس این که معلومه که ابطال پذیر نیست، درسته؟ اما حالا اگه اینجوری گفتم، گفتم هر مبتلای به وبایی تا 2 سال بعد از ابتلاء به وبا میمیرد، این ابطال پذیره یا نه؟ ابطال پذیر. چرا؟ چون اگه مبتلا به وبا نشون دادید که 5 سال پیش مبتلا به وبا شده و هنوز نمرده، اون وقت من باید حرفمو چیکار کنم؟ پس بگیرم، درسته؟ پس هر مبتلا به وبایی تا 2 سال بعد از آغاز ابتلاعش به وبا میمیرد ابطال پذیر تجربیه و بنابراین سخن علمیه. اینجا گفتم هر مبتلا به وبایی، با صفت هر گفتم، با سور هر گفتم، یعنی گزارم کلی. از اون طرف هم اگه گفتم هیچ مبتلا به وبایی نمی میرد، ابطال پذیر ابطال پذیر نیست؟ گفتم هیچ مبتلا به وبایی نمی میره، این هم ابطال پذیره. کافیه یکی از مبتلایان به وبا چی بشن؟ بمیرن. من با سخن خودم پس بگیرم. پس گزاره های کلی علم مثل هر مبتلا به وبایی یا هیچ مبتلا به وبایی که هر دو کلیان، این خب روشن. اما اگه من گفتم که 28% از مبتلایان به وبا میمیرند، یعنی به جای این که گزاره کلی بگم گزاره استاتیستیکال گفتم، یعنی گزاره آماری، گفتم 28% از مبتلایان به وبا میمیرند، اینجا چی؟ 28% از مبتلایان به وبا میمیرن، هیچ اوضاع و احوالی پیش نمیاد که من حرف خودم رو پس بگیرم، درسته؟ چون میگید آقا این مبتلا به وبا شده نمرده، میگم این جزء اون 28% نیست. میگن کسی گفته بود که یه فحش خیلی توهین‌آمیزی داده بود به نصف جمعیت عالم، بعد هر کدوم از رفقاش من گفت که آقا از شما خیلی بعیده یه همچی فحش من داده، میگفت نه بابا تو جز به اون نصفه ای، تو جز به این نصفه نیستی. حتی اگر نصفه هم نگفته بود، گفته بود غیر از 10% همشون برن گمشن، بازم ما حق نداشتیم بدمون بیاد، چون ممکنه ما جی باشیم جز به اون 10% باشیم. خب حالا اگه گفتید 28% مبتلایان به وبا میمیرند، این سخن هیچ اوضاع و احوالی متصور نیست که مجبور باشید این سخن رو چیکار کنید؟ پس بگیرید. پس باید بگیم این سخن فلسفیه و میدونید امروز که ما در علوم تجربی اکثریت قریب به اتفاق گزاره هامون همه یا هیچ نیست. گزاره های چی هستند در واقع؟ احتمالی هستند. به این گزاره ها میگن گزاره های احتمالاتی، یا گاهی هم بهشون میگن گزاره های آماری، چون آمار میدیم که 25% از بچه هایی که حسبه میگیرن فلان میشن، 38% از ازدواج هایی که رخ میدهد بهمان میشه، توجه میکنید؟ ما در علم به ندرت الان گزاره های همه یا هیچ داریم که بشن گزاره های چی؟ کلی، که البته اگه همه باشن میشن کلی موجبه و اگه هیچ باشن میشن بازم کلی، ولی کلی چی بهشون میگن؟ سالبه. ما گزاره هامو تو همه علوم همش چیه؟ حتی هر فلزی بر اثر انبساط دما، ببخشید بر اثر افزایش دما انبساط حجم پیدا میکنه، اینم استثناء داره یا استثناء نداره؟ اینم استثناء داره. و چون استثناء داره در واقع اونم نباید بگیم هر فلزی بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنه، باید بگیم مثلا چی؟ مثلا 97% اینجوری هم. چون اینم همه اینجوری نیستن. خب اگه این طور باشه پس جناب پاپر باید گزاره های پروبابیلیستیک، یعنی گزاره های احتمالاتی یا به تعبیری گزاره های استاتیستیکال آماری، اینا هم باید گزاره های فلسفی باشن نه گزاره های علمی. پس در واقع ببینید یک اشکال به گزاره های وجودی شد که طبق این سخن باید گزاره های وجودی هم فلسفی باشن، یک اشکال هم به گزاره های چی شد؟ احتمالاتی شد، یا به تعبیر گزاره های آماری که اینا باید گزاره فلسفی باشن. کسانی سعی کردن از قول پوپر هر دوتا اشکال رو رد کنن و همچنان بر موضع پوپر پافشاری بکنن، بگن هم اشکال اولتون قابل مرتفع شدنه و هم اشکال دوم. و باز میخوان در واقع بگن چی؟ میخوان بگن همون مرزی که پوپر گذاشت بین علم و فلسفه همچنان باقیه. توجه میکنید؟ من این رو با یک قول دیگر، یعنی هم این اشکالاتی که میخواستن جواب بدن به طرفداری از پوپر رو، و با یک قول دیگری که مرز میان فلسفه و علم تجربی رو چیز دیگری میدونه، اینم در ابتدای جلسه آینده اگر امید داشتم خدمت رو خواهم گفت، و بعد که روشن شد که نه واقعا علم تجربی غیر از فلسفه هست، اون وقت نشون میدیم که همین علوم تجربی که غیر فلسفه هستن نیاز به یه مبانی چی دارن؟ فلسفی دارن. و اون مبانی فلسفی رو برای دوستان میشمرم، البته مبانی فلسفی نه علوم تجربی به نحو عام را، بلکه فقط علوم تجربی انسانی رو. و سلام.